همه
خودشونم
دقیقاً به همه چیز به قبل و بعد از جنگ رمضان تاریخ تقسیم میشه. حالا میگم وزن کشورها هم مهمه، ولی الان مثلا هر کشوری در همسایگی بخواد این صحبت رو بکنه دیگه واقعا کسی اونقدی بهش اهمیت نخواهد داد. طرف داره میگه من با آمریکا جنگیدم موندم.
خب الان به خود حرفای امکان که شما گفتید حیثیت زدایی از پنتاگون و واشنگتن و کاخ سفید اتفاق افتاده.
بله.
من داشتم نگاه میکردم صفحه اجتماعی حسابهای ضد جمهوری اسلامی ایران چقدر هیسی که تا دیروز میگفتن بیا بزن ایرانو چه بکن چه بکن، یه دسته ایشون شروع کردن به تمسخر امریکا که خب دیگه با این حساب احتمالاً با تا چند وقت دیگه امریکا مواد غنی سازی شده شدهشو تحویل ایران بده. یعنی به شوخی که مهاجران گرسن کلا برعکس شده کامل.
من یک نوشته بود یکیشون از همین عناصر وطن فروش نوشته بود که اینا راست میگفتن آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، 47 سال اینا راست میگفتن ما باور نمیکردیم. این اتفاق افتاده و توازن قوا همینطور که آقای وحید میفرمایند عوض شده، واقعا تغییر کرده.
در یکی از موارد دیگه‌ای که مطرحه توی اون 14 بند اینه که مسئله پایان جنگه نه توقف جنگ. این توقف جنگ رو که الان عملا به شکلی داریم، ولی خود این چون جنگ تمام نشده حالت جنگ و صلح نگه داشته. بنابراین آن چیزی که برای ایران مهمه مسئله پایان جنگ و پایان جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان، یعنی تأکید روی لبنان هست. اما همینجوری که لبنانه، من یه نکته باز بگم برای مسئولین عزیزمون، این رو خودشون کاملا حواسشون هست ولی میخوام یادآوری کنم، تأکید کنم در موضوع لبنان که حالا یه امشب رسیدیم صحبت میکنیم، وضعیت مثل ایران نیستا. در لبنان چند موضوع وجود داره که اون چند موضوع آتش بس رو معنی میکنه. ما الان نیروی خارجی در خاک کشورمون نداریم، اسیر دست طرف مقابل نداریم، ما قطعنامه‌ای که اومده باشه یه وظایفی رو برای مثلا یک نیروی بین المللی در خاکمون تعیین کرده باشه که در لبنان یونیفل هست نداریم.
آوارگان
جنگی به این معنی که رفته باشن و اجازه بازگشت نداشته باشن به دلیل مثلا بمباران امریکا و امریکا هم سریع هم یه حق ندارید به این 56 شهر برگردید، نداریم. در لبنان همه اینها رو داریم. بنابراین وقتی میگیم آتش بس در ایران و لبنان، در لبنان سه جزئیات داره که در ایران نداره اونها رو، باید این دوتا عین هم آتش بس بشه، درست، ولی عین هم بودنش اینه که اون موارد باید حل بشه.
تفصیل داره اون آتش بس
به اصطلاح اینا میشه زمائم توافق دیگه، یعنی مثلا گفته میشه زمینه شماره یک تفصیل مثلا فلان در خصوص آوارگان در لبنان، زمینه شماره دو چنین که در چنین توافقهای خیلی هم مرسوم. مسئله بعدی مسئله اینه که ایران راجع به غرامت و راهکار غرامت، این نکات اینجا مطرح کرده. ببین مهم اینه که ما غرامت رو دریافت باید بکنیم. به ما، به کشور ما تجاوز شده، آسیب‌هایی وارد کرده و بگذاریم که خود اصل تجاوزکاری منجر به این میشه که باید غرامت بده و همه، یعنی آسیب‌های مادی، معنوی، همه اینها باید که صد البته جانی که از دست رفته، عزیزی که فرزندش رو از دست داده، این با همه ثروت دنیا تار موی او فرزند شهید شدهش بر نخواهد گشت. ولی میخوام بگم که بالاخره جهت غرامتی مهم، صنایعی که آسیب دیده، عدم و نفعی که به وجود اومده، آسیب هایی که به دلیل جنگی جمهوری اسلامی مجبور شده شرایطی رو ایجاد بکنه که ممکنه خودش هم از یک بخشش ناراضی باشه، به اجبار شرایط جنگ بوده، محدودیت های لازمی که میگم ممکنه خودش هم خوشش نیاد که اینطور باشه، اینها آسیب هایی به کسب و کارهایی زده، بالاخره همینا باید جبران شه دیگه، پس فردا مثلا ممکنه یه تسهیلاتی برای فلان کسب و کار بخواد باشه. چند الگو مطرح شده بود تا الان برای غرامت، از جمله مثلا صندوق بازسازی. ظاهرا یه چنین چیزی در این بند در اینجا وجود داره که خب البته حالا جزئیاتش باید تعیین بشه.
خود تنگه،
در خصوص تنگه ها، این نکته بشه تنگه هست. ببین تنگه خیلی بحث داره الان، ولی فعلا یه چیز روشنی است. امریکا میگه من یه محاصره دریایی اعمال کردم، ایران میگه باید برداشته بشه و ظاهرا اینجوری که من از مجموع منابع و از جمله صحبت با منابع آگاه مسئول در داخل کشور به دستم جمع بندیم شد، اینه که دو طرف ظاهراً انجام پلکانی رو پذیرفتن در برخی تعهدات. یعنی که یک طرف بیاد کل تعهدات رو انجام بده بعد طرف مقابل خود انجام بده، ظاهراً نه امریکا قرار نیست این کارو بکنه.
اما اینکه آیا ما قراره به وضعیت قبلی برگردیم؟
نه نه، ولی اینکه اونها ظاهراً اون محاصره رو طی یک پلکانی باید دادن و ایران هم طی یک پلکانی اجازه عبور و مرور از سنگ هرمز بده، اما این اماش مهمه، در هر حال با شرایط ایران، یعنی ایران فعلا در خصوص تنگ هرمز فقط اجازه رو میخواد بده. حالا بالا 100 تا کشتی میخواد روزی رد شه، 200 تا رد شه، بفرمایید رد شه، ولی با شرایط ایران. اینکه شرایط ایران چی باشه، یه نکته به شما بگم، بخشش در داخل کشور هنوز نهایی نیست. یعنی این رو مردم ما باز دقت بکنن، یعنی خیلی جزئیات
داره، یعنی فرایندی هستیم که داره،
نه یعنی کارشناسا دارن نظر میدن، افراد متفکر دارن طرحاشون رو میدن، یعنی الان اینطور نیست مثلا ما یک طرح شسته رفته دقیقی روشن باشه که برای عبور از سنگ هرمز الف به جیم دال باید انجام شه. بله یه سری چیزاش قطعیه، یه تعدادیش هم راهکاراش، جزئیاتش، مسائل حقوقیش، مسائل فنیش، مسائل امنیتیش، همه اینها داره پخت و پز میشه در داخل کشور خودمونا. به خاطر همین میخوام میگم الان اصلا مسئله جزئیات در این طرح نیست، اما ایران یه اصل ثابت داره که همه بخشا نظامی، دیپلماتیک، اینا ما از هر جا میپرسیم این قطعیه و از همه اینها مهمتر رهبر بازم انقلاب تاکید کردن و اینطور خواهد بود که آقا تنگه هرمز اون چیزی که بود، اون شرایطی قبلا بود، دیگه نخواهد بود.
نیما یه بحث دیگه هم فکر می‌کنم بوده، بحث حضور نظام آمریکا تو منطقه بوده.
بله.
این چی، این موزه ما چه هستش
نظر ما؟ با منابع که صحبت کردیم گفتن که قید شده که ایالات متحده از مجاورت ایران باید خارج بشه، یعنی همجواری با ما نداشته.
این چه معنی داره؟
این دقیقاً برمیگرده به همین صحبتی که الان آقا وحید کرد. ببینید بحث تکنیکی وجود داره، حالا باید بریم ببینیم این مجاورت معنیش چیه. مجاورت یه وقتی هست شما میگی باید مثلا کلن بری پایگاه رو تعطیل کنی و اینجا حضور نداشته باشی، یه وقت هست میای میگی اگه این پایگاه باشه مثلا در امارات و تغییر محتوا بده، داخلش تسلیحات و نیروهایی که برای هدف قرار دادن منه یا دفاع از اراذل و اوباش این منطقه است، خاص رژیم توش مستقر نباشه، حالا اون پایگاه بودم بود، اون پایگاه ممکنه رویکرد امنیتی داشته باشه، کمان که ما به لحاظ تاریخی یه بار تو این برنامه توضیح دادیم مثلا اصل اولیه‌ای که این پایگاه‌ها اومدن احداث شدن برای تامین امنیت داخلی بعضی از این کشورها بود که خودشون میدونن نظام سیاسی سستی دارن و نیاز دارن کسی از بیرون از اون حکومت حمایت بکنه. چرا؟ چون رقبای سیاسی داخلی دارن
و خارجی. یه دفعه عراق رفیقشون رو گرفت، خورد، بعد ممکن بود عربستان رو بگیره، همون موقع پایگاه اومدن که واسه یه کشور نه ما رو
مسئله داخلی هم کلن در نظام های سلطنتی وجود داره. مثلا تاریخ پادشاهی خودمون هم ببینید مثلا مشخصه بعضا ما پادشاهای خودمون داشتیم حتی که از اعضای خانواده خودشون تو دربار بیشتر احساس خطر میکردن تا یه دشمن خارجی. یعنی این پایگاه برای این اصالتا اومده، مثلا برای این کار بیرونه کسی باش مشکلی نداره. یه حالت دیگه میگه آقا انقدی فاصله بگیر که ایران از تیررست خارج بشه، مجاورت رو اینطور معنی میکنه،
نظامی طور کاملا
نظامی طور. ولی این یه ذره دولت تو معنیش مخدوشه، ببین چون ایالات متحده واقعا تسلیحاتی داره که از ایالات متحده میتونه ایران رو هدف قرار بده. من اینو شنیدم خودم فهم نکردم حداقل، یعنی تا کجا بره عقب این وقتی طرف تسلیحاتش اینقدر برده بلنده. ببین اگه مثلا ما بودیم، ما تا اونجایی که تو اعلام‌های رسمی هست جمهوری اسلامی ایران موشک‌هاش حد اکثر برده 2000 کیلومتری دارن، پس یه نفر بره تو 2001 کیلومتر، ما 2000 کیلومتر ازش فاصله بگیریم دیگه نمیتونیم بزنیم
اینو. اگه سریع این گزارش واشنگتن پست هم بذاریم که دقیقا اشاره به همین پایگاه‌هایی داره که چقدر خورده، و اگه دو دقیقه بگیم نیما این رو هم دیگه بزنیم به گفتگو با آقای منجیدی، میخوام برسیم به مباحث فشرده است بحثا. این گزارش یک بوده واشنگتن پست پخش کرده، تصاویر ماهواره‌ای نشان میداد که ایران به دارایی‌های نظامی ایالات متحده بسیار بیشتر از آنچه گزارش شده است حمله کرده. چیه داستانش؟ خیلی سریع
ببین دقیقا نوشته far more. اینو بیننده هامون، مخاطبین همون که حالا انگلیسی بلد نیستن مطمئن باشن که وقت ما اینو مثلا پیازداغش رو زیاد نکردیم.
نه بله
ما اینه. اولین گزارش هایی که داشتیم، یه صحبت از آقای میرشایمر پخش کردیم که ایشون گفت که ما از آن که این گفتیم آقای استاد دانشگاه فکر کنم شیکاگو توی آمریکا و داره میگه بر اساس اطلاعاتی که من از رسانه های خودمون خواسته نیویورک تایمز گرفتم، پایگاه های ایالات متحده خیلی بیشتر از چیزی که اینا دارن میگن آسیب دیدن و برآورد من اینه که از 15 یا 16 پایگاه 13 تاش کاملا از رده خارج شده. گزارش واشنگتن پست هم میگه ما رفتیم تصاویر ماهواره‌ای که ایران منتشر کرده رو همه رو بررسی کردیم، هیچ کدومش دستکاری در تصویر تو اصطلاح عامه میگه فتوشاپ یا AI یعنی هوش مصنوعی نبود، همش درست بود. و متوجه شدیم ایرانی‌ها دو تا نکته داشتن: اولا میدونستن باید کجا رو بزنن، یعنی هیچ جای بیخودی رو نزدن در این پایگاه‌ها، دوم تسلیحاتی دارن که هم به اندازه‌ای که مورد نیازه دقیقه و هم به همون اندازه‌ای که مورد نیازشون مخربه،
قویه.
هر جایی رو زدن درست زدن و اونجا رو از بین بردن. همیشه توضیح میده، میگه هدف اولشون رادارها بوده در منطقه، هدف دوم سامانه‌های پدافندی بوده، هدف سوم خوابگاه‌ها و مراکز تجمع نیروها بوده و همینطور مراکز کنترل فرماندهی. و گزارش واشنگتن پست داره اعلام میکنه میگه ایرانی‌ها تقریبا همشو زدن. این در حالیه که پنتاگون از ابتدای جنگ تا همین الان، یعنی روز 69 که ما داریم برنامه میریم، این رو سانسور کرده و نهادهای رسمی ایالات متحده ابدا به این قضیه اشاره نمی‌کنن. یه ایرانی‌های بخشی از پایگاه ما رو از دور خارج کردن، یعنی ما واقعا برای بازسازی اینها باید وارد یه دوران صلح پایداری با ایرانیا بشیم که بتونیم تجهیزات و تسلیحاتی که برای زیر ساختی، یعنی اینا رو بیایم دوباره احیا بکنیم. میگه توی این قضیه گیر داریم.
228 سازه یا قطعه از تجهیزات در سایت نظامی ایالات متحده آسیب دیده، یعنی اونم رقمی که خودش داره اشاره میکنه، یعنی یه رقم 228 که الان خودش داره میگه،
یعنی همچین عددهایی خیلی خیلی 228 اصابت قطعی دقیق رو داره میگه، یعنی اون موشکایی که تو بیابون خورده که ما هم از آن داریم، بالاخره هر سلاحی داخلش یه مقداری خطا هم وجود داره، اونا رو نمیگه ها. این عددها حالا من حضور ذهن ندارم، ولی آمریکایی‌ها چند تا اصابت اعلام میکردن، یعنی 228 اصابت دقیق و درست.
میگم واشنگتن پست که این رو نوشته، یک رسانه‌ای که در دوره فعلی در سیاست خارجی جنگ طلب ضد ایران و جنگ علیه ایران حمایت میکنه ها. این فکر نکنید که از منتقدین ترامپ.
خب آقای مجیدی رو داریم، جناب آقای علیرضا مجیدی کارشناس مسائل غرب آسیا. عرض سلام و وقت بخیر. علیرضا جان وقتت بخیر باشه.
عرض سلام و احترام خدمت شما جناب رضوی، همچنین خدمت دوستان عزیزمون آقای اکبرخانی، آقای خضر و همه دیدندگان عزیز در خدمتم.
خیلی اول اینکه قرار بود بیای نیومدی، حالا تلفنی اب نداره، حالا قرار ما شما حضور بدید.
ما همینجا خدمت دیدندگان عزیز دعوت بدم انشاءالله به آخرهای هفته آینده خدمت
انشاءالله خدمتون باشیم دوباره خدا بخواد. خب بریم سراغ استفاده عراق. علیرضا اول از همه در مورد وضعیت منطقه کردستان عراق، اربیل، سلیمانیه و استمرار بعضی از عملیات ها علیه گروه های جدایی طلب یا بروزرسانی بده، در چه وضعیتی قرار داره؟
ببین اتفاق جالبی که افتاده اینه که در حالی که آتش بند در لبنان به نوعی به اسرائیل تحمیل شد و حالا شکل کوچکترش البته ادامه داره ها، اما به شکلی میشه گفت تحمیل شد، حداقل در مورد خلیج فارس کاملا تحمیل شد، در اقلیم کردستان ادامه داره عملیات ها. من اون روز که خدمت شما بودم تلفنی عرض کردم که بعد از اون دشبت 14 تا عملیات انجام شده بود اگه خاطرتون باشه. الانی که با هم حرف میزنم طبق آماری که خود این گروه های تروریستی دادن، چه روزی هم این آمار رو دادن؟ روز 27 آوریل، یعنی تقریبا 10 روز پیش.
بله 10
روز پیش که آمار دادن، من چند تا آماراشون رو بگم. گفتن بیانیه مشترکی هم بوده که همه این گروه ها با هم به صورت مشترک بودن، گفتن در خلال این جنگ 150 بار بهشون حمله شده، 150 بار. از اون تا اون روز ادعا کردن 18 نفر از اعضاشون هم کشته شدن. حالا ما اخبارهایی که در این 10 روز داریم به صورت رسمی تجاک هم اعلام کرده، 4 نفر دیگه هم از تجاک به هلاکت رسیدن، یعنی 22 نفر اقلن تا الان به هلاکت رسیدن. در این آمار خود این گروه ها، آماری که منابع عراقی میدن جالب‌تر. آمار منابع عراقی میگن از ابتدای درگیری ها از اواخر فوریه 647 بار، نه 150 بار تا حالا ده روزش، البته آمار عراقی ها تازه دیروز دادن، 647 بار عملیات شده که 50 تاش مال بعد از دوران آتش بسه. راجب تلفات ولی آمار اینا مشابهه، میگن 123 تا اصابت داشته، 22 نفر به هلاکت رسیدن و 101 نفر مجموع شده. ببینید وقتی ما داریم راجب یک گروه ها مجموع گروه هایی صحبت میکنیم که تعداد اعضایشون دست بالا هم حساب کنیم بعیده به 10,000 نفر برسه، میشن چند هزار نفر.
این رقم ها معنی داره
جا؟
این رقم ها خیلی مهم میشه.
آره دقیقا، این رقم هایی که داریم ازش صحبت میکنیم معنادار میشه وقتی سه رقمی اصابت داره. این یعنی واقعا یه جوریه که این تشکیلات به هم ریخته. مخصوصا من اون روز اسامی براتون خوندم، اسامی هایی هن که فرمانده هاشون به هلاکت رسیدن، نه آدم های خورده پایی که طرف مثلا دیده پانی بوده یا تو بحث تدارکات بوده و اینجور مسائل. وقتی فرمانده هاشون هر از قرار میگیرن این واقعا اتفاقیه. من الان فقط من همین دیشب و خدمت شما عرض کنم، ما موقعی که قرار گذاشتیم هنوز اتفاقات دیشب به این صورت نشده بود. دیشب همزمان به دو تا پایگاه اینها، یه دونه مال پژاک بوده یه دونه مال سازمان زحمتکشان بوده، حمله شده. علاوه در اون به فرودگاه حریر که پایگاه هوایی ارتش آمریکا توی اقلیم کردستان عراق حمله شده، ارتش آمریکا برای دفع این حملات در پایگاه حریر هواپیما بلند کرده. خیلی حرفه، اینو باید آقای اکبرخانی توضیح بدن که چه اتفاقی افتاده که دیگه فدافنده زمین پایشون کفایت نمی کرده، از نیروی هوایی استفاده کرده برای دفع حملات سربازی مقاومت. به موازات اون همین شب گذشته یکی از منابع خبری اسم برم، کانال نایا، وعده داده که توی بغداد یک شاهماهی صید شده، اما تا این لحظه چیزی به صورت رسمی اعلام نشد.
این چی میتونه باشه؟ احتمالاً چی میتونه باشه؟ این شاهماهی که مقاومت
اعلام نشه نمیشه خلاصه.
نه بالاخره محتملات چیه و علیرضا بالاخره کسی کشته شده، کسی احتمالاً به دست نیروهای مقاومت افتاده؟
من تصور میکنم یک نفر قتلش، ولی این تصور من، ما باید منتظر اعلام رسمی باشیم. ولی نایبی همون خبری که داده بود ادامه‌ش هم گفته بود که احتمال دارد به صورت رسمی اعلام شد.
بله من همین را نایه رو گفتم ببینم میرم خبر جدیدی ندادن احتمالا.
ببینیم کسی که میخواد عنوانش اینه سید سمین فلاسمت العراقی بغداد ربما ین شد رسمیه ساعت 12:50 بامداد به وقت تهران.
بسیار خوب،
اتفاقیه که توی بغداد.
بله خبر آوردم دیگه، سید سمین فلاسمت العراقی بغداد ربما ین شد رسمیه، دقیقا همیگه شما میگید.
این حضرت اینا ساده مال بغداد. اتفاق دیگه‌ای که ما داشتیم توی حوزه علای مال کردستان بود، ما بغداد رو می‌خوام روی کردستان متمرکز کنیم، بقیه مسائل مقدسان عراق رو فعلا وارد نشیم. من اینه که تا همین امروز، بعد حالا یکی از آن طرف بگم، یکی از معروف‌ترین خبرنگارای صهیونیست یکی به اسم آمید شگار.
بله
آمید شگار یک گزارش منتشر کرده، توی اون گزارشش تحلیل میکنه که دو تا عامل باعث شد هم عملیات اونها که ما بهش میگیم جنگ زمینی سوم به نتیجه نرسه. اون دو تا عامل یکیش دقیقا اینه که نیروهای کردی قرار بود وارد جبهه غربی رو به صورت زمینی باز کنن، حالا با تفاصیلی که نوشته چنین اتفاقی نیفتاد که ما امروز، حالا اون آدرس دیگه ای داده در مورد علت اینکه این اتفاق نیفتاد، ولی امروز میدونیم قطعا یک از علت مهمش مقاومت اسلامی عراق.
بسیار من
میخوام بگم چون این مقاله آمد شگان هم مال همین دیروزه، ببینیم که اونها هم توصیف میکنن که
نقشی که مقاومت عراق توی این جلوگیری از این اتفاق داشته. خب الان یه خبری ما داشتیم در مورد در واقع جایزه‌ای که امریکایی ها برای شیخ اکرم الکعبی حفظه الله اعلام کردن، داستان چه قرار بوده؟ بله اینو توضیح میدید؟
ببین یکی از مسائلی که الان آمریکایی‌ها دارن دنبال میکنن الان که با هم داریم صحبت میکنیم داشتن یک فشارده بستر ترکیب دولت آینده عراق و یکی از مهمترین جاهایی که کل حسی ترکیب کابینه وزارت کشور ظاهرا آخرین رای زنی هم اینه که 14 تا وزارت خونه نه همه وزارت خونه ما 14 تا وزارت خونه تا آخر هفته آینده اعلام بشه بقیهش از اون مهلت دیروزی که آقای نخست وزیر مکلف داره بتونه استفاده بکنه دیروز مهلت داره کابینه هم معرفی کنه 14 تاشون رو زودتر معرفی میکنه بقیهش میمونه بره بعد یکی از وزارت خونه های محل بحث جدی وزارت کشور آمریکا به دنبال اینه که کسی رو در وزارت کشور قرار بده و همزمان یه تغییری هم در سازمان امنیتی عراق رخ بده من یه نمونهشو بگم که مهمترینشه سازمان امن وطنی که هم ما توی ایران به اسم استخبارات میشناسیم
اطلاع تو ایران اسم اطلاعات میشناسیم اسم استخبارات نمیشناسیم اطلاع
این رو تأکید داره که به یکی از طرفهای سنی داده بشه اسم هم میارن یه همون جریان حلبوسی میگن باید به جریان حلبوسی داده بشه آمریکا داره این فشار اونا میگن سیه این فضا خب یکی از گره هایی که اونا دارن اینه که میخوان یک فشاری بیارن یه اقدام میدانی مشخصی انجام بدن چون در خلال جنگ رمضان اینا معادلات امنیتی عراق رو باختن میخوان دوباره یک نمایش قدرت بزرگی رو داشته باشن تا بعدش بتونن رأیشون رو به طرفهای شیعی تشکیل دهنده دولت تحمیل کنن یکی از اون اقدامات اینه اینا چون در خلال جنگ رمضان آسیب اساسی دیدن به دنبال اینن که رهبران مقاومت رو حبس کنن این وسط فخر اطلاعات در مورد آقای اکرم کعبی جدیه یه کاری هم که میکردم به دوتا گروه مقاومتی خیلی فشار بردن برای خل اصطلاح توی اون فضا آقای اکرم کعبی یه بیانیه خیلی محکم میداد یه صحبت هایی هم داشت چکیدش اینه که گفته حالا در یه جمله بخوام حرفشو خلاص بکنم گفته اصطلاح مقاومت خط قرمزه که هیچ جوره تحمیل نمیدیم حتی شده جونمونو میدیم ولی اصطلاح رو تحمیل نمیدیم توی این فضا آمریکا اومد بود جایزه رو قرار داد تا بلکه بتونه به خیال خودش شیخ اکرممون رو از
انشاءالله خود حفظشون کنه خیلی کوتاه اگه بشه یکی دو دقیقه هم در مورد نخست وزیر جدید عراق توضیح بدید که دقیقا چه اتفاقی افتاده و آقای عزیدی چه کسی هست که الان به عنوان نخست وزیری مطرح شده
ما انشاءالله اینو میتونیم حضوری توقع کنیم چون یکی دو دقیقه وقته اجمالا آقای علی عزیدی فاقد هر گونه سابقه اجرایی و سیاسی هست اما با اجماع نسبی انتخاب شد یعنی تو قطب اصلی اصلاح در جلسه ای که در منزل آقای صالح فریاد برگزار می شد در اونجا اون دو قطب اصلی بقیه هم نبودن همین دو نفر بودن با هم دیگه توافق کردن بر سر علی عزیدی و بعد از اینکه این ارائه شد به رهبران اصلاح عمده رهبران چارچوب هماهنگی شیعه با ایشون موافقت کردن و با آراء قابل توجهی حمایت قابل توجهی به عنوان نخست وزیر انتخاب شد ما در جمهوری اسلامی ایران هم معتقدیم که اساساً هر کسی که با اجماع بیت شیعه انتخاب میشه مورد احترام و حمایت ما هست در ادامه هم دیدیم که رئیس جمهور ایران با ایشون تماس گرفت دو طرف مواضع ایجابی خوبی داشتن از جمله اینکه آقای علی عزیدی گفت سلاحی که ایران در اختیار داره سلاحیه که سپر حفاظتی برای ایران اسلام و شیعه هست و به نوعی سلاح ایران و سلاح دفاعی خود عراق هم دونه این موضوع هم موضوع معنا داره
بسیار خوب حالا تفصیلش باشه انشاءالله در زمانی که حضوری خدمتتون باشیم خیلی متشکرم خیلی ممنون از هم آقای علیرضا مجیدی همراه ما بودید وقتتون بخیر باشه خب من یه توضیح فقط بدم شیخ الکعبی دبیرکل حرکت اسلامی النجبا عراق هست که یکی از نزدیکترین جریانات مقاومت عراق و ایران است که این ماجرای جایزه ای که آمریکایی ها مطرح کردن برای ایشون بودی که حالا ان شاءالله که خدا هر کجایی که هستن در واقع کنف حفاظ خودشون نگهشون داره ان شاءالله خیلی کوتاه آقا وحید اگه نکته‌ای دارید
در مورد عراق
در مورد عراق
نکته‌ای چقدر کرمال کعبی مشخصا گروه های مقاومت مختلفی در عراق بودن، فعال بودن، حالا اسمای بعضیشون رو کمتر شنیدیم، ولی چند تا گروه خیلی پای کار ایستادن. یکیشون همین نجبا بود، یکیشون کتاب سید الشهدا بود، اولیاء الدم بود، سرای اولیاء الدم و چند گروه دیگه. اینها مشخصا همونجوری که در گروه تجزیه طلب کرد زبان راجع بهش بحث شد، مشخصا اونها گفتیم برای عراق می جنگن و این صحیحه، اما مشخصا باز در امنیت ملی ما، تمامیت ارضی ما داره اثر مثبت میذاره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم هستم، خیلی ممنون هستم، خیلی ممنون بیننده برنامه به وقت ایران بودید. ما فردا شب برنامه نداریم اگه اتفاق خاصی نیفته ان شاء الله، اگه اتفاقی بیفته که دوباره هستیم خدمتتون، اتفاق جنگ رو نمیدونیم، اما اگه مشکلی نباشه ما ان شاء الله روز شنبه دوباره همون ساعت، یعنی ساعت 19:30 دقیقه شب کهو در خدمتتون خواهیم بود ان شاء الله. امشب هم شب جمعه هست، شب زیارت آقا ابا عبدالله، سلام ما به آقا ابا عبدالله و سلام ما به روح رهبر شهید ما که انشاءالله سر سفره آقا ابا عبدالله مهمان هستند. زنده باد ایران، وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
فصل آخر است که آغاز میکنیم، این بار همه نام حق اجاز میکنیم، دریا گواه ماست که فرعون نماندنیست، داریم سوی مرک پرواز میکنیم، داریم سوی مرک پرواز میکنیم. درستم تهمتنی این تو شیر پیل افکنی، این تو شیر پیل افکنی، بزن که خوب میزنی، نفرس از این که دارد روبرویت ناف میآید، که دارد سوی یک شیر گرسنه گاو میآید. درستم تهمتنی تو، رستم تهمتنی تو، شیر پیل افکنی، تو شیر پیل افکنی، به فرق کاخ و تخت شان، به زندگی نحس شان، به قلب دشمن دنی، به زن که خوب میزنی، نمیبینی به ایران باز هم طاغوت برگردد، نمیبینی به ایران باز هم طاغوت برگردد، تجاوز کار میبایست با طاغوت برگردد. تو رستم تهمتنی، تو شیر پیل افکنی، از این نبرد خسته شد، ابهتش شکسته شد، تلسم دیو بشکنی، بزن که خوب میزنی، اگر چه داغ فرزندان من جان کن جان سوز است، ولی تاریخ میگوید که خون بر تیغ پیروز است، بگو با زورگویان استقامت می کند ایران، ببین در مرکه اینک قیامت می کند ایران. تو رستم تهمتنی، تو رستم تهمتنی، تو شیر پیل افکنی، خیبه زن که خوب می زنی، خداست یار و یاورم، توکل است لشگرم، تو فوق هرچه آهنی، تو فوق هرچه آهنی، بزن که خوب، حسینی با یزیدی سو صلح یک ساعت نخواهد کرد. کسی مانند ما با مثل او بیعت نخواهد کرد. شبیه چار پا در باطلاق مرگ وامانده، ببین بر روی نهضش سینی ایران به جا مانده.